بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن أما إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نکاتی که در باره آیات گذشته مونده است این است که یکی این که گرچه هولی و زیور بر جامه و امثال اونها هم اطلاق می‌شود، ولی اینجا منظور از هولی هم اون طلا و نقره و سایر جواهرات است، به قرینه این که با اون هولی این مجسمه را ساختن. و برخی از مفسرین مثل فخر رازی میگوید که هولی اسم و ما یتحسن و بهی من از ذهب و الفضه. اگر مخصوص ذهب و فضه باشد دیگر جا برای شک و تردید دیگر نیست. مطلب دیگر درباره این جسدن له و خوار هست که سه قول در خلال بحث بازگو شد. یکی این که منظور از این جسدن له و خوار در اثر همه اون داستانی که درباره سامری یاد کرده اند، اون که اثری از آثار فرس اون فرشته الهی مشاهده کرد که قبضت و قبضت من اثر رسول، اون خاک را در این پیکر تعبیه کرد و این به صورت یک حیوان در آمد که این رو برخی از مفسرین گفت. البته اثبات این کار آسانی نیست. قول دوم که منصوب به اکثر مفسرین اهل اعتزال است این است که این یک لولهی انبوبهی دستگاه سنائی در این مجسمه کار گذاشت که وقت در مسیر باد قرار می گرفت عامل تولید بانک بود، یک کار صنعت دستی بود و یک نیرنگی در او اعمال شده است و انبوبه و لولهی در او کار گذاشته شده که هر وقت در مسیر باد قرار می گرفت صدایی از او تولید می شد. این قول را فخر رازی به اکثر مفسرین معتزله اسناد داد. قول سوم آن است که این را به صورت یک مجسمه در آورد، لوره و امثال ذلک در او کار نگذاشت، لکن یک کسی را در چون این اجراب این گساله را در جای معینی گذاشته بودن یا نصب کرده بودن، یه شخصی را هم برای این کار مأمور کرده بودند که دیده نمی‌شد اون شخص، این بانگ و این صدا مال اون شخص بود و بنی اسرائیل خیال می‌کردند این گوساله است که صدا دارد. این قول سوم. قول چهارم این است که اونها از این کلمه جسد استفاده کردند، یعنی قول دوم و قول سوم برای مبناست که این کلمه جسد اجلن جسدن له خوار نشانه آن است که این خوار مال این اجل نبود، برای این که اگه واقعا گوساله بود دیگه خدا میفرمود اجلن له خوار، چرا میفرمود اجلن جسدن له خوار؟ از این کلمه جسد پیداست که این صدا مال گوساله نیست یا مال اون انبوبه و لوله است که کار گذاشتن در اثر وزش باد صدا تولید می شود یا مال کسی دیگه است. قول چهارم این است که این اصلا جسد منافات ندارد با اینکه این گوش رو خون و اینها داشته باشد و به صورت حیوان باشد، مجسمه دستی نباشد، برای اینکه این جسد سازگار در مقابل روح است، یعنی روح ندارد. حالا ممکن است که بدن داشته باشد. الان کسی که مرده است میگن جسد مرده دیگر. جسد که مستلزم آن نیست که یک سرامیک باشد، کار دستی باشد، که اگر حجم بود یا جسم بود، اجلن جسمن له قوار، خب ممکن بود که مثلا بگد یه حجم طبیعی است و جسم طبیعی است، اما جسد بر زنده و مرده و انسان و غیر انسان و حیوان و غیر حیوان اطلاق بشود. جسد زنده، جسد مرده، جسد انسان، جسد غیر انسان. جسد داشتن شاید برای این باشد که روح نداشت، نه اینکه گوشت و پوستم نداشت. پس ممکن است به صورت گوشت و پوست در آمده، منطور روح نداشت. خلاصه جسد نه منافی با روح بدن داشتن است، نه مقتضی او. می سازد که بدنم گوشت و خونم نداشته باشد، ولی منافی اونم نیست. لکن اون چه که از کلمه جسد برمیاد این است که روح نداشت، حیات نداشت. چون اگه حیات می داشت که خب عجل بود دیگر، لازم نبود بفرماد عجلن جسدن له قبار. خب این بحث ها همه در حول محور کلمه جسد است، که جسد به این معنی باشد که میگویم انسان داره جسد است و روح، حیوان داره جسد و روح است و روح. ولی احتمال دیگری را که برخی از اهل تفسیر ارائه کردن این است که این جسد در مقابل روح نیست، این اصلش از جساد است. جسادم به معنای زعفران، وقتی گفتن جسدهو یعنی این رو زعفرانی کرده، و اگر گفتن این دارای جسد است یعنی رنگ زرد است. این همان سبکیست که از بقره یاد کردن، که بقره است که بقرتن صفراء فاقع لونها تسر ناظرین. این بقره صفرا همون بقره مجسده است، یعنی زرد است، زعفرانی رنگ است، که مورد علاقه اونها هم خواهد بود. خب اگر این جسد از جساد است، به جسادم یعنی زعفران، و جسدهو یعنی او را رنگ زرد داده است، به یک رنگ زرد رنگ کرده است، منافات ندارد کسی حیات داشته باشد. لکن این احتمال بعید به نظر می رسد، زیرا کلمه جسد اندل عرف و اندل اطلاق همون پیکر در مقابل روح است، نه جسد به معنای جساد زعفرانی رنگ به ذهن بیاید. پس اون چه متبادر است همون جسد مادی در قبال روح است، نه جسد یعنی رنگ زعفرانی، تا اینکه مستلزم این باشد که این گوساله زعفرانی بود، اصفر بود، چون اونها هم گاو اصفر را پذیرفته بودند. خب این اثاره آرا درباره اجلن جسدن له خبار. بعد نقل کردن به اینکه هر وقت این گوساله، چون دو قول بود درباره له خبار، اون چی که از قرطبی نقل شده است در بحث دیروز ثابت شد که اون تام نیست، چون اون چی که ایشون نقل کرده بود البته از برخی ها این بود که این گوساله فقط یک بار بانگ داد، و ثابت شد به این که این جمله اسمیه له خوار نشانه ثبات و استمرار است. اگر یک بار بانگ میداد گفته میشد که خار الاجل، نه اجلن له خوار. این له و خبار نشانه ملکه و دوام است. پس بنابراین مکرر بانگ میداد. برخی اهل تفسیر نقل کردن میگه هر وقت این گوساله بانگ میداد اینا سجده میکردن، این بنی اسرائیل، هر وقت ساکت میشد اینا سر از سجده برمیداشتن. خب این خلاصه سخن درباره اجلن جسدن له و خبار. مطلب بعدی آن است که این بنی اسرائیل مستضعف پابرهنه این همه زیور کجا داشتن، که این اشاره شد به این که البته این هم مرسلات است، نه تاریخ معتبری است نه روایت معتبری. شما به این کتاب های تفسیری که مراجعه بکنید از قدیم گرفته تا جدید قیله قالو نقله، نه به یک منبع تاریخی اسناد میدن نه به صورت روایت. فخر رازی میگوید این چنین گفته شد، قرطبه میگن این چنین گفته شد، جامع الاسرار دارد این چنین، کشف الاسرار دارد این چنین گفته شد، همش اینه مرسلات است، بعضی از بعضی نقل میکنه، لذا اعتنایی به اینها نیست و چون امر مهمی نیست قرآن کریم از اونها خبر نداده، از بعد به این مسائل نپرداخت. حالا از هر راهی بالاخره اینا این مقدار طلا داشتن، لکن اگر سوال بشود که حالا کسی که به دنبال این مسائل است می شود او را به همین حرفای مفسرین قانع کرد، چون یاده محقق اینها را سوال نمی کند که اون مسائل علمی را که بپرسد نمی پرسد که حالا اینا از کجا طلا پیدا کردن، از هر جا طلا پیدا کردن، بالاخره یه مقدار حلی داشتن. اون که محقق از سوالش چیز دیگه است، اون بحث را متوجه می‌ده کیفیت رؤیت و کیفیت کلام و کیفیت تکلم عبد مولا تو اون روال بحث می‌کنه. این که غیر محقق است سوال می‌کند به این که اینها طلاها را از کجا پیدا کردن، وقتی گفتی فخر رازی گفت به این که اینا را در آریه گرفتن فورا ساکت می‌شود، قبول می‌کنه. در بعضی روایات ما این است که شما خواستید عقل افراد را بررسی کنید، تو یک مجلسی که نشستید یه حرف غیر برهانی بزنید، اگر اون کله تکون داد قبول کرد بفهمید عقلش چقدر است. این تو روایات ماست که خواستید اشخاص را، جامعه را، افراد را بررسی کنید، یه حرف غیر مبرهن در جلسه را کنید ببینید اگه پذیرفتن طرز فکر اونا مشخص میشه. خب غرض اینه که این مفسرین این چنین فکر اندیش به اون نقل‌های غیر معتبر هم بسنده می‌کنن. بالاخره حالی حالا اثر کجا پیدا شد؟ حالا اگه کسی آمد و وقت تلف کرد و سوال کرد این بنی اسرائیل پابرهنه طلاها را از کجا داشتن؟ میگن به این که چون روز عیدی بود و اینا برای تزیین و اینها طلاها را از اون فرائنه قبطیای فرمز که متمکن بودن مالمند بودن آریه گرفت. بعد یه اشکال دیگه کردن که خب اگر آریه گرفتن که مالک نمیشن، خدا میفهمد من حلیه هم به اونها اسناد داده شد. خب در اسناد ادنا مرابسه کافیست اولا، بعدم گفتن به این که اینها چون اون حادثه دریا پیش آمد، قشیه هم من الجمع ما قشیه هم پیش آمد، اخذنا هم و نمزده هم فرجم پیش آمد، اونا هلاک شدن بر اساس کم ترکم من جنات و نعیم و کنوز و مقام کریم و نعمت کان و پیافاکهین به اینها رسیده است. پس اول آریه بود بعدم مالک شدن، بعد به این مناسبت هم میفهمد من حلیه هم. این بود در جریان اتخذ قوم موسی که در بحث دیروز اشاره شد، اگر این کار را مستقیما خود سامری انجام داده است و دیگران پذیرفتند چون راضی به قوم به کار سامری بودند، لذا خداوند این اتخاذ اجر را به قوم اسناد داد. نظیر جریان عقر ناقه صالح، اون که ناقه صالح را عقر کرد ترور کرد و از پادر آورد یک نفر بود، فتعاتا صاحب هم فعقر، اون یک نفر تیراندازی کرد و این ناقه را کشت، اما ذات اقدس اله کشتن ناقه را به قوم ثمود اسناد داد. فرمود اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله بسقیاها فکذبوه فعقروها، قوم ثمود صالح سلام الله علیه تکذیب کردن و این قوم این ناقه را کشتن. با اینکه در جای دیگر فرمود فتعاتا صاحبهم فعقره مفرد آورد، اون که ناقه را کش یک نفر بود، ولی چون این طیف راضی به کار او بودن، او رو تحریک کردن، تشویق کردن، به کار او رضا دادن، رضا عقر ناقه و کشتن و پی کردن ناقه به همه اسناد داده شد. در جریان سامری هم همین طور است. وقتی سامری دست به این کار زد، اون طیف بت‌پرست او رو تشویق کردن، به او رضایت به کار او دادن و بعد هم او رو حمایت کردن. لذا قرآن فرمود اتخذ قوم موسی. مطلع بعدی آن است که آیا همه قوم موسی مبتلا شدند به این گوسال پرستی یا نه؟ بعضی خواستند به دو دلیل یا به شواهدی بیشتر تمسک کنن که همه قوم مبتلا شدند، برای اینکه ظاهر و اتخذ قوم و موسی این است که همگان مبتلا شدن. یک شاهد دیگر این است که در آیه 151 موسی کریم در هنگام دعا فقط خودش و برادرش خودش هارون را دعا کرد، عرض کرد رب اغفر لی ولاخی. این دو شاهد نشون میداد که همه مبتلا به بت‌پرستی شدن. لکن همونطوری که در بحث‌های قبل اشاره شد، آیه 159 شاهد خوبی است که فرمود و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و به یعدلو. پس یا اون اطلاق ندارد و عموم ندارد، یا اگه اطلاق عموم داشت به وسیله آیه 159 تخصیص پیدا میکند. چون اگر بت پرست بودن که قرآن به نحو ملکه از اینها به نیکی یاد نمی کرد. فرمود یه دست قوم موسی هستن که یهدون بالحق، یهدون نه تنها خودشون آدم های خوبی هن و بت پرست نیستن، بلکه دیگران را به حق دعوت میکنن. پس بسیار خوب، حالا اون 70 نفر یا دیگران در بین قوم موسی کریم سلام الله علیه یه عده بودن که بت‌پرستی را نپذیرفتند. بله، ولی ظاهر من قوم موسی اونا دو شاهد آوردن که همگان آلوده شدن. یکی این که خدا فرمود و اتخذ قوم موسی، قوم موسی همه را شامل میشه. این یک شاهد. دومش هم آیه 151 است که موسی کریم سلام الله علیه در هنگام دعا فقط خودش و برادر خودش رو دعا کرد، قال رب اغفر لی ولاخی. ولی هیچ کدام از این دو شاهد برهان تام نیست به اینکه همه قوم بنی اسرائیل مبتلا به بت پرستی شدند، به دلیل آیه 151:9 که فرمود من قوم موسی امتی هست، گروهی هستن که دیگران را به حق دعوت میکنند. خب البته با قرینه باشد دارد به اینکه کان ابراهیم امتن قانتا، اما همه اینجا فعل جمع آورد، ضمیر جمع آورد که و من قوم موسی و اتخذ قوم موسی من بعدهی اجلن جسد الله خوبار. پس معلوم می شود که این به لحاظ غالب است، برای اینکه آیه 159 یه عده رو استثناء کرده دیگه. اونها معلوم میشه اون گروه غالب اینطور بودن، نه گروه دیگر. چون این آیه 159 اما در بین قوم موسی یه دستن که مردم را به حق دعوت میکنن، نه تنها خودشون مهتدیان بلکه هادیان به حق هم هست. مطلع بعدی درباره آیه 150 هست که فرمود ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا. وقتی که آمد به حالت عصبانی بود، چون ذات اقدس اله در همون مکالمات به او خبر داد که سامری همچه فتنه ای را به پا کرده است که در بحث دیروز اشاره شد، در آیه 85 سوره مبارکه طه این است، در همون اون مناجات هایی که ذات اقدس اله با موسی کریم سلام الله علیه داشت، فرمود من در زمان غیبت تو وقتی تو به میقات و ملاقات آمدی قوم تو را آزمودم و سامری اینا را گمراه کرده است. این خبر را خدا به موسی کریم داد، لذا موسی کریم عالمن به همچه فتنه و زلالتی برگشت، لذا عصبانی بود. لکن این عصبانیتش در دیدن اون صحنه خیلی شدید شد، لذا می فهمد غضبان اسفا، اسیف به اون انسانی که غضبش و خشمش زیاد باشد میگوین اسیف، و وجود مبارک موسی کریم در اون حال اسیف بود، یعنی غضبش شدید بود، به شهادت اینکه دو تا عکس العمل حاد نشون داد، یکی یا سه تا عکس العمل، یکی اعتراض تون نسبت به قومش بود، یکی انداختن و پرس کردن الواح بود، سومی هم گرفتن سر برادر بود که اخذ بر رأس اخیه یجر الی. خب پس من سر این که برگشتش با غضب همراه بود همون آیه 85 سوره مبارکه طه‌است که فرمود ما در جریان ملاقات طور و مناجات طور او را از این قصه با خبر کردیم. و اما اینکه او در اونجا عصبانی نشد، عصبانیتش ظهور پیدا کرد، برای اینکه خب عصبانیتش اونجا ظهور اگر پیدا میکرد اثر نداشت، نه برادری در اونجا بود که یجر روحو اله باشد، نه قومی بود که اعتراض بکند، اما الواح البته در دستش بود، الواح را ننداخت. از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که لیس الخبر کالمعاینه، یعنی گزارش های خبری مانند مشهودات نیست. این لیس الخبر و کلمه آینه که ارزش شناخت را تشریح میکند تو بیانات نهج البلاغه هم هست، از وجود مبارک استعمیر سلام الله علیه هم در معرفت شناسی همچی تعبیر هست و اصلش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که گزارش های علمی همانند علوم شهودی نیست. البته این درباره افراد عادی درست است که لیس الخبر کالمعاینه، علم حصولی مثل علم شهودی نیست، یک اون علم مفهومی با مشهودات و محسوسات خارجی هم هماهنگ همتای اونها نیست، دو این درست. اما در مناجات که با علم حضوری همراه است اون اعلام الهی قوی تر از این مشاهده حسی است. اونچه را ذات اقدس اله به موسی کریم افاده کرد بر اساس علم شهودی است، به علم حضوری است که از باطن می جوشد، اون به مراتب قوی تر است از علمی که از چشم گوش حسی به دست آید. اگر کنونچه وجود مبارک موسی کریم عصیف نبود، یعنی عصفش و غضبش شدید نبود، برای اینکه اثر نداشت، اونجا عصبانی بشد برای کی؟ نه برادری هست که اخذ بر رأس اخیه یا جرو الیه باشد، نه قومی هست که نسبت به اونها درشتی کند. میموند الواح، انداختن الواح هم یک عکس العمل خارجی است برای اثری، اونجا هیچ کس نیست، فقط در مشهد و محضر خداست، الواح را برای چی بیندازد؟ بنابراین اگر در نهج البلاغه هست و ریشش در کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که لیس الخبر کالمعاینه، این از چند جهت بحث بشود. بحث اول این که نسبت به ما این سخن درست است، علم حصولی مثل علم حضوری نیست. بله این یک گزارشی، اگر چون که به کسی بگن خدا ناکرده خانه شما مشتعل شد، این علم حصولی است، وقتی میبیند الان شعله ور است و فریادش بلند است، اینها هست. خبرهایی که رو علم حصولی است وقتی به حس بیاید کار حس نمی کند، اون چه محسوس خارجی است، مشهود بصری است، اثرش بیش از اون گزارش های علم حصولی است. این درست. و اما در جهت ثانی اینه که اگر یه علم شهودی ما داشته باشیم اون دیگه خبر نیست در حقیقت، اون خودش معاینه است. اون معاینه از این معاینه های حسی قوی تر است. یعنی اگر کسی مطلبی را از راه شهود بفهمد، اثرش بیشتر از آن است که از راه چشم و گوش بفهمد. این دو. و اگر کسی خواست استشهاد کند به اینکه چرا موسی کریم این سه کار را در کوه طور انجام نداد، پاسخش این است، این نه برای آن که اون علم مناجاتی و شهودی اثرش کمتر از این است، برای اینکه اینها برای تنبیه دیگران است، یا بازده باید داشته باشد. در کوه طور نه قومی بود که همچه بازده داشته باشد، نه برادری اونجا بود که اخذ بر اس اخیه باشد، و نه الغای الواح اثر سازنده ای داشت. مطلب بعدی آن است که این اسف اگر چون چه با غضب و امثال ذلک همراه بشود نظیر آیه محل بحث، مرحله بالغه خشم را میرساند، و اگر با شکایت و شکوه و حزن و اینها میخته باشد، مرحله بالغه اندوه را میرساند. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که میگوید انما اشکو و بسنی و بثی الی الله، یا اینی اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون لیحزننی ان تذهبوا به، این نشانه آن است که وجود مبارک یعقوب در فضای حزن و اندوه سخن میگوید و به سر میبرد. لذا وقتی فرمود یا اسفا الاسفی علی یوسف، اینجا اسف یعنی غضب نیست، نهایت اندوه است. پس اسف اگر با قرائن خاص همراه باشد که در فضای غم گفته شده است، نهایت اندوه را میرساند، و اگر در فضای خشم گفته شده است، نظیر غضبان اسفا، اون نهایت غضب را میرساند. تلیعه اعتراض موسی کریم سلام الله علیه نسبت بنی اسرائیل این بود که من شما را خلیفه خود قرار دادم برای اینکه این نظام را حفظ بکنید به رهبری برادرم. بئس ما خلفتمونی، این عقیده را، این نظام را، این فکر را، این مکتب را نتونستید حفظ بکنید، بعد خلیفه بودی. بئس ما خلفتمونی من بعدی، یعنی بعد از اینکه من رفتم به مراقات شما جانشین خوبی نبودی. چرا این تخلف رو کردی؟ مگه من دیر کردم؟ اعجلتم امر ربکم، امر رب این بود که من 40 روز مهمان او باشم، من که دیر نکردم، چرا شما شتاب زده این کار کردید؟ برخی از اهل تفسیر نقل کردن که سامری یه نیرنگی بازی کرده است، گفت مگر نان است که موسی کریم گفت 40 روز؟ خب 40 روز که بود، 40 شب، 20 روز که بود، 20 شبم که بود، این میشه 40 وعده و نیامده، پس مرد. بعد از 20 روز این قائله گوساله پرستی را رواج داد. به این نیرنگ که موسی کریم بنا شد بعد از 40 شب به 40 روز بیاید. خب 40 روز یعنی 40 تا 12 ساعت مثلا، 20 تا 12 ساعت گذشت روز، 20 تا 12 ساعت گذشت شب، 20 شب و روز میشه 40 با نوبت، و این 40 نوبت شده این نیامد و پس مرد. خب کسی که به دنبال سامری حرکت میکند این فکرم دارد دیگه، حد که فریب بخورد در این حد. اونایی که اشربو فی غروبه مر اجدن، اصولا محسوس پرستن، لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن هستن، و ذات اقدس اله در باره اینها میفرماد فرعون اینا رو شستشوی مغزی داد، فستخف قومه فاتاوه، اول استخفاف کرد، خفیف کرد، سبک کرد، توهی مغزشون کرد، بعد از اونها اطاعت گرفت. یه ملت سبک مغز البته به دنبال دسیسه سامری حرکت میکند. لذا برخی از مفسرین یه همچه احتمال را دادن. البته در حد یک احتمال است، اینو قول نیست که انسان بتواند تلال را تکیه بکند. غرض آن است که این بعد می سازد به بعد بلا فاصله و بعد مع الفاصله. اگر کسی بگوید الا بلا بود بعد از 30 روز بود، اون باید دلیل اقامه کند. اما اگر بگوید مثلا بعد از او، یعنی بعد از 20 روز، خب باز قابل توجیه است که یعنی برای فریب آماده است که فرعون سامری به اونها گفته بود که موسی کریم گفت من بعد از 40 روز میایم، یعنی 40 تا 12 ساعت، 20 روز گذشت، 20 شبم گذشت و او نیامد، اینم فریب خوردن. بعد موسی کریم آمد فهمود به این که من 20 شبان روز گفتم، 40 شبان روز گفتم، بلکه دیرم که نکردم. خب اعجلتم امر ربکم، قبل از دستور خدا کاری انجام دادید، یک برخلاف وعده الهی رفتار کردید، دو این اولین عکس العمل حادی بود که موسی کریم داشت. از اهل تفسیر نظیر قرطبی نقل کردن که او سریع الغضب بود، سریع الفیئم بود، فیئه یعنی رجوع، فائه یعنی رجعه. اگر موسی کریم سریع الغضب بود، سریع الرضا هم بود. و می گفتن تلکه به تلکه، یعنی اون سرعت غضب با این سرعت رضا ترمیم می شود. ولی وجود مبارکه هارون سلام الله علیه این طور نبود، لذا می گفتن محبوب تر از موسی کریم بود. البته اونم اثبات می خواد، برای اینکه ذات اقدس الهی یه همچی چیز رو در باره موسی کریم فرمود و القیت و علیکه محبتا منی. البته وقتی فرعون و آل فرعون و درباریان فرعون موسی را با چشم محبت می دیدن، شاید دیگرانم به طریق اولا. و القیت علیک محبتا منی. و قرآن کریم جریان پیدایش و پرورش خردسالی موسی کریم را ذکر کرد، اما پیدایش و پرورش هارون سلام الله علیه را ذکر نکرد. اونم لابد با یه مشکلاتی، چون فرزند پسرکشی اختصاصی به شخص معین که نداشت. اینا هر که پسر میزایید، هر زنی پسر میزایید، او را میکشتن. یذبحون ابناءهم بود. و چون هارون سلام الله علیه برادر ابوینی موسی کریم بود و 3 سال گفتن از او بزرگتر بود، اون مادر چگونه این فرزند را به بار آورد؟ آیا بعد از تولد هارون این حکم و این قانون در مصر اجرا شد که یذبحون ابناءهم؟ اون سال گذشت، سال بعد گذشت، سال سوم وجود مبارک موسی کلیم به دنیا آمده است. اون سالی که موسی کلیم به دنیا می آمد این قانون تصویب شد و اجرا شد. اگر این باشد، خب رشد هارون سلام الله علیه دلیل نمیخواد، او به طور عادی متولد شد و پرورش یافت. ولی اگر این سنت سیئه قبل از موسی کریم بود، اون رو باید حل کرد که چگونه هارون به آسانی به دنیا آمده. شاید این سخن کاهن پیشگویی او که میگفت مثلا یک کودکی به دنیا میآید، سالش رو هم گفته. اگر سالش را گفته باشد، پس کودکانی که قبل از میلاد موسی کریم به دنیا آمدن مشمول یذبحون ابناءهم نبودن، اونا به طور عادی زاد و ولد داشتن، لذا درباره پیدایش و پرورش هارون دیگه محظور نیست. مطلب دیگر این که وجود مبارک موسی کریم برهانی که اقامه کرده بود این بود که خدا آن است که با بندگان حرف بزند. عده‌ای که مستکبرانه زندگی میکنن، طاغیانه به سر میبرن، اگه مختصری از امکانات مادی برخوردار باشن با دیگران سخنی نمیگوین. اما خدا با اینکه ذوالجلال و اکرام است، لب سر عز و کبریا با بندگانش حرف میزند. منتها حالا سخن گفتن خدا به یکی از سراح است، یا بلا واسطه یا من ورای حجاب یا یرسل رسولا، لکن نسبت به بعضی ها در قیامت دارد که اخسو ولا تکلمون، نه اجازه میدهد اونا حرف بزنن نه با اونا سخن میگوید. اینا که عمری کلام خدا را نبذوه برای ظهورهم، اینا کسانی هستند که لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، با اونا سخن نمیگوید. اگر اونها بخوان عذرخواهی هم بکنن، خدا فرمود اخسؤوا ولا تکلمونه، لا یؤذن لهم فیعتذرون. یه تبهکار اگر اجازه داشته باشد عذرخواهی بکند، از نظر روانی یه مقدار سبک میشود. در قیامت به بزهکاران مصر اجازه اعتذارم نمیدن، لا یؤذن لهم فیعتذرون. پس نه تنها ذات اقدس الا با اون حرف نمیزند، لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، بلکه به اونها هم اجازه گفتن نمیدد، اخسؤوا ولا تکلموا از یک سو، لا یؤذن لهم فیعتذرون از سوی دیگر. اما اینکه در مرحله دوم از اعمال غضب الغل الواح، یه سخنی از ابن عباس به دیگران نقل شده است که این الواح به 7 قسمت تقسیم شده بود، 6 قسمتش مربوط به تفصیل کل شی بود، قسمت 7 مربوط به هدایت بود، اون اقسام 3 با این الغاء الواح با آسمون ها را فقط یه قسمش مونده. این یه چیزی بسیار بعیدیست، اثباتش سخت است. گذشته از این که ذات قرآن کریم وقتی جریان موسا را و سلام الله علیه و الواح موسا و تورات موسا را شرح میکند، این توراتی که در دسترس بنی اسرائیل قرار گرفت همون را میگوید فیه تفسیر کل شی، فرقان است تفسیر کل شی است به مانندان، نه اینکه تو الواح بود و همی که آمد برخورد کرد دید ادهی بود پرستی بکنن و گوساله پرستی را ترویج بکنن، الواح را انداخت و 6 تاش به آسمون رفت، از بین رفت، یکیش مونده. و الغل الواح و اخذ به رأس اخیه یجره الی، این سر هارون سلام الله علیه را گرفتن، گفتن گاهی برای آن است که با او نجوا بکند که اسراری که در تور مشاهده کرده است با او در میان بگذارد. و بین اعراب هم این چنین اخذ رأسی رواج داشت، چه این که بین عبری ها هم مثلا رواج داشت. این ناتمام است، برای اینکه ظاهرش با نکوهش و با اعتراض همراه است، نه اینکه سر او را گرفته میخواد اسرار تو کوه طور را با او در میان بگذارد. منظور از اخذ رأس اخذ شعر رأس است. الان هم اگه موی سر کسی رو بکشن بگن سرش کشیده، اگه جامعه کسی آستین کسی رو بکشن بگن دستم رو بل کن، دستم رو گرفته. این منظور خود رأس نیست، یعنی موی سرش گرفته کشیده. در بعضی از قسمت ها هم دارد که نظیر سوره مبارکه طه که سر و لحیه او را گرفته است، اخذ که گفت لا تخ، آیه 94 سوره طه این است که یبن اوم لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، او موی سر و صورت چی گرفته. اینجا هم که دارد اخذ به رأس اخی، منافات ندارد که لحیه را هم گرفته باشد، چون یه وقتی رأس در مقابل لحیه است، سر در مقابل صورت است. یه وقتی میگن در غسل تردیبی سرتون رو بشورید، اینجا که سر در مقابل صورت نیست، اما در وضو میگن سر رو مسح بکشید صورت رو غسل کنید، این تقابل تفصیل قاطع شرکت است. اما در غسل تردیبی میگن سرتون رو بشورید، سر دیگه در مقابل صورت نیست. اونجا گاهی سر در مقابل صورت است، نظیر آیه سوره طه که گفت لا تأخذ به لحیتی ولا برأسی، گاهی نه مجموع سر صورت است نظیر اخذ برأس اخیه یجر الیه. مطلب دیگر این است که تعبیری که قرآن کریم دارد و همچنین دعایی که موسی کریم سلام الله علیه دارد از هارون به عنوان برادر یاد میکند، مکرر موسی کریم از هارون سلام الله علیه ما به عنوان برادر یاد میکند. اینی لا املک الا نفسی و اخی، یعنی اخی هم لا یملک الا نفسه، که از هارون به عنوان برادر یاد میکند. قرآن هم که میخواد از هارون یاد کند میفهمد به این که و اخذ برأس اخی. موسی کریم سلام الله علیه هم وقتی میخواد دعا کند عرض میکند رب اغفر لی و لاخی. اما هارون سلام الله علیه وقتی میخواد ندا کند نمیگوید یا اخی، میگوید یا ابن ام. این نه برای اینکه اینها برادران امی بودن، گفته اینها برادران ابوینی بودن، لکن نام مادر بردن به دو دلیل انگیزه ایجاد بکند. دلیل اول اینکه اصولا مادر محور رحامت است، اصولا اگر زن نبود ارحامی هم در کار نبود. ارحام را ارحام میگن برای اینکه محور این ارحام اون رحمه دیگه، وگرنه اسلاب که نمیگن که سره رحم بکنید. اگر رحم نبود و زهدان مادر نبود رحامتی در کار نبود، ارحامی پدید نمی آمدن. و چون مادر محور وصل و عاطفه و دوستی و مهر است، ارحام از اینجا نشأت می گیرد، سر رحم از اینجا نشأت می گیرد و مانند آن. این که عرض کرد یبن ام برای اینکه عاطفه انگیز است این آهنگ. دوم اینکه شخص موسی کریم سلام الله علیه از مادر به عنوان بهش یاد میکرد، میگفتن خیلی به مادر علاقمند بود، برای اینکه اون مادری که و اوحینا الی ام موسی او داشت دیگران نداشت، اون مادری که تمام این تلاش ها را با وحی الهی انجام داد، وگرنه اگر اون مادر عادی بود خب این کشته میشد دیگر. اون مادر وحیاب جا برای تقدیس دارد. وقتی موسی کریم از مادر یاد میکرد میگفت جنتون بهشت است، البته مادر بهشت است. خب حالا گذشته از این که الجنت و تحت اقدام امهاتکم این است، حالا این گذشته از این که احترام مادر را تفهیم میکند، میفهمد خط مشی مادر در بهشتی شدن فرزند اثر دارد. کدوم بچه بهشتی میشود؟ اون بچه‌ای که خط مشی مادرش درست باشد. الجنتو تحت اقدام امهات. خب به هر تقدیر فرمود به این که اخذ به رأس اخیه یجر روح الی، اما هارون سلام الله علیه عرض نکرد یا اخا. موسی هر جا یاد میکند هارون اخی اشتد به عذری در اون مناجات و خواسته هایی که با خدا دارد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، به اینجا میرسد که هارون واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد به عذری و مانند و اشتکوا فی امری. همه جا از هارون به عنوان اخ برادر یاد میکند، لکن هارون سلام الله علیه ما از موسی به عنوان ابن ام ای پسر مادر یاد میکند. اون به همون دو جهتی است که یاد شده است. قال ابن ام، این منصوب است برای این که حرف ندا هست شد، قال ابن ام ان القوم استضعفونی. در سوره مبارکه تاها اونجا گرچه نفرمود به این که موسی نسبت به هارون چه کرد، لکن از تضرع هارون برمی آید که موسی با او چه کرد. در سوره مبارکه تاها آیه 92 به بعد موسی کریم به هارون سلام الله علیهما فرمود قال یا هارون ما منعك اذ رأيتهم ولوا لا تتبعني افعصيت امري. دیگه ندارد سرش گرفته، محاسنش گرفته، موی سرش گرفته به طرف خودش کشیده، لکن از تضرع و ندای هارون برمی آید که موسی با او چه کرد. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. اونجا در برخورد موسی و هارون نفرمود موسی و هارون چه کرد، لکن از تضرع هارون برمی آید که موسی با او چه کرد. در اینجا به عکس است، در اینجا یعنی در سوره مبارکه اعراف فرمود موسی به هارون چه کرد، و اخذ برأس اخیه یجره الیه. دیگه در ندا و مناجات و تضرع هارون نسبت به موسی سلام الله علیه ما اون جمله را که لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی دیگه نقل نکرد. خب پس تفاوت سوره اعراف و طه این است که در سوره اعراف فرمود موسی به هارون چه کرد، لکن در تضرع و درخواستی که هارون از موسی دارد اون صحنه را دیگه بازگو نکرد. ولی در سوره مبارکه طه نفرمود موسی به هارون چه کرد، لکن از درخواست هارون برمی آید که موسی با او چه کرد. به هر تقدیر در سوره آیه محل بحث سوره اعراف فرمود که هارون سلام الله علیه به موسی علیه السلام گفت یا ابن ام قال ابن ام ان القوم استضعفونی، یعنی منو ضعیف تلقی کردن، و کادو یقتلوننی، نه اینکه من نگفته باشم. خب اگر وجود مبارک هارون ساکت بود و تماشاچی بود که استضعاف معنا نداشت، جعله ضعیفن معنا نداشت و مبادرت به مقدمات قتل او معنا نداشت، بلکه مبارزه کرده، نهی از منکر کرده، گفته تا به مرحله آخر رسیده،